بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا مشرفت و خوش آمد دوستان خواهر و برادران. به نسب اجازه از جمع هم به خصوص بزرگتر جمع های مهندس آبی بحث رو آغاز کنیم. 13 شب رو با هم پشت سر گذاشتیم، در این 13 شب رو پشت سر گذاشتیم، سه رو با هم پیش اومدیم. قرارمون هم بود که مشترک پیش بیاییم، به همین لحاظ تکیه رو بودیم جلسه دست خود جمع به خصوص دست نسل نو با این فلسفه که در 10-15 سال گذشته عموما نیروها از تریبون دانشگاه استفاده کردن، خیلی چیزی به دانشگاه داده نشد. جایی که تریبون داریم بتونیم نسبت تریبون رو در اختیار کسانی قرار بدیم که 10 سال گذشته میزبانی جریان روشنفکری رو دوران کردن. از بحث بحران شروع کردیم و به این رسیدیم که از هستی دور افتادیم، به علت اینکه رابطه‌مون با مبدأ هستی سست شده. در پی خروج از بحران برآمدیم، متدولوژی‌های انسانی رو عبور کردیم، به تعلیم خدا در شصت‌های 120 تا 180 سوره آل عمران را بردیم. متدی که ارائه میداد حرکت پاندولی و رفت آمد و قدم زدن در کریدور و پایگرد بین دو تا مبنا بود، یک مبنای کوچک و جزء خود انسانه و مبنای ارشد هستی که تمامیت هستی رو پوشش داده، خود خدا هست. بعد از این آمدیم نوع مواجهه خدا با سرسلسله انسان ها آدم رو نزاده کردیم. نقش آموزشی و مربیگری خدا بر آدم رو تو سه مرحله نزاده کردیم. بعد از سرسلسله آمدیم سر بنیانگذار که ابراهیم بود، بنیانگذار فیزیکال کعبه، بنیانگذار محتوایی توحید و مناسک مرتبط. سیر ابراهیم رو که جلو آمدیم در این نقطه درنگ کردیم که اساساً رابطه ابراهیم با خدا رو ما میتونیم بازسازی کنیم یا نه. سیر ابراهیم رو پیش اومدیم، نظر خود خدا رو جویا شدیم و دیدیم که رابطه مهیای العقول نیست و قابل بازسازی، فطری، از درون برآمده، ساده، از شفاف، پیچیدگی روشن فکری نداره و اعتبار به خدای منتشر رو هم قابل وصول داره. این سیر رو که پیش اومدیم در حقیقت به یک سرفصل رسیدیم. از قبل در نظر گرفته شده بود که در سرفصل‌ها از دوستانی که موضوع کار کرده دارم یا اگر موضوع کار کرده ندارم مدادی پس پیشانیشان هست که میتوانم مهندسی کنم و بجم عرضی کنم. بحث امشب رو در خدمت آقای دکتر محمد محمدی برگارخانی بود. ایشون دکترای حقوق دارن و در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی سالن کرسی هستن، هم حقوق اساسی کرسی و حقوق بشرد خودشون برمان مشارکت جدی داشتن در بنابزاری این کرسی در دانشکده حقوق علامه و در 40 سال گذشته با متن آشنا بودن. گزاره های آیت الله عالی رو خوب خوانی کردن، گزاره مرحوم دبار رو خوب خوانی کردن. بحثی رو ارائه خواهند داد به مدت 70 دقیقه تحت عنوان من جاوید که قرابت در حقیقت تقریبی داره با مجموعه بحثایی که اینجا دوستان ارائه کردن. ما از آقای دکتر دعوت میکنیم که برای ارائه بحث تشریف بیارن. بعد از 10 دقیقه تنفس در پرسش و پاسخ مجددا خدمتشون خواهیم. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان و حضار محترم عرض سلام دارم و خوشحالم از اینکه فرصتی هست در خدمتتون باشم. من بحثم رو مدون کردم و قبلنم گفتم، اما طبیعت بحث طوریست که سعی میکنم خیلی با محض نگاه نکنم، چیز نکنم، حرف نزنم. امیدوارم که بتونم مصروف را توضیح براتون بدم. من با یک نکته موضوع شروع میکنم. اخیرا میدونم چند روز پیش توی یک متروی در شهر واشنگتن سیتی واشنگتن یه نوازنده شروع کرد ویون زدن. آقای جاشوا بیل کراش شهر بوستون. بعد مردم داشتن رد می شدن، یک کسی مثلا حالا سکه انداخت جلوش، یک کسی اسکن از بهش داد و همه رفتن. بعد تو گزارش نوشته بودی که دوتا بچه این مادرشون رو می کشیدن که وایستن، مادرام یه بچه رو می کشیدن که برن. در نهایت مجموع چند ساعتی که این ویانوزن اونجا باسته بود یه مقدار پول جنگ. خود این کار رو مجله واشنگتن پست عمدن انجام داده بود. چرا؟ که این آقای جاشوا بیل بزرگترین نوازنده ویولن دنیا بود و کسی بود که در تئاتر بوستون وقتی براش مراسم نواختن ویولن گذاشتن بلیتش $100 بود و کسی است که نوازنده پیچیده ترین و سخت ترین سازهای ویولن و در دنیا به عنوان یک نوازنده درجه یک مشهور. مجله این کار کرده بود ببینی که مردم وقتی در برابر یه همچین نبوغ فوق‌العاده‌ای قرار بگیرن چقدر توجهشون جلب میشه. کسی میگه از اون رد میشدن نمیدونستن که این فرد کیه. لاجرم مثل نوازندی حالا به قول ما سکه پنجتومنی در تومنی ست تومن دستش میدادن رد میشد. جمعی که مجله کرده بود این بود که ما در شرایط معمولی و در ترافیک مسائلی که ذهن ما مشغول هست قادر به توجه و درک زیبایی ها نیستیم. یعنی اینقدر مشغولیم که عظمت ها و پیچیدگی ها و ظرافت های عظیمی که در کنار ما و دور و بر ما هست رو نمی‌بینیم و حتی یک لحظه فراغت نمی‌کنیم که بیستیم و مثلا قوی‌ترین هنرمند ویولن جهان رو نواختنش رو بشنویم. حتی اگه بخوایم توجه کنیم گویی اونقدر ذهن ما مشغوله که نگاه نمی‌کنیم، دقت نمی‌کنیم. این رو من پریروز موندم. من خواستم از این استفاده کنم برای بحث خودم. بحث من عنوانش از من جواب دارم این تعبیر مرحومه رو باله. سؤال اصلی بحث این است که من کیست؟ آیا در وجود ما من وجود داره؟ یا نه من همانند یک ربات محصول مجموعه شرایط تاریخی هستم، شرایط جسمی هستم، طبیعت هستم، فرهنگ هستم و من چیزی بیش از این نیستم؟ از هر کس در جایگاه من بود محمدی گرگانی میشود، هر کس در جایگاه مولوی بود مولوی میشود، هر کس در جایگاه ماندلا بود ماندلا میشود، هر کس در جایگاه صدام بود صدام میشود. آیا اینجوریه؟ آیا ما غیر از مجموعه عواملی که اسیرش نیستیم و جمعی ماست مثل جای دنیا آمدیم، تاریخی که داریم، جسمی که داریم، فرهنگی که داریم، ما چیز غیر از اون هم هستیم، میتونیم باشیم. خب معمولا در روانشناسی دو تا من رو میگن، البته روانشناسی متداول و بنده تخصصم نیست ولی از قبل صرف نظر عرض میکنم، یک من همون منیست که ما فرهنگ ما میسازه، ادبیات ما میسازه، منی که دوست داریم باشیم. من توی ایران زندگی میکنم، فرزن با ادبیات فرهنگی خودم رو زندگی میکنم، اخلاق و آداب خودم رو زندگی میکنم، لاجرا من دوست دارم مثل کسی بشم. مثلا من متاقانی آلبنده افتخاره که این افتخار رو ارزم کنم، ولی چون تجربه عظیمی در درونی هم خودم هست، گاه که تو زندان راه میرفتیم یک کاری میکرد، گاهی محمدی اگر علی هم بود همین کاری میکرد، یعنی تو ذهنش الگوی داشت محمدی. در روانشناسی میگن این من فرهنگی شماست که تاریخ زندگیتون ارزش رو بهتون داده و دوست دارید مثل بود بشید. پس هر کسی یک من ایدئال داره، منی که دوست داره باشه، یک منی هم ما الان که هستیم. بنده دوست داشتم برم در سطح آدم به مطلوبم قرار بگیرم، ولی شدم همین که خدمتون هستیم، این واقعیت منه، اون مطلوب میبینم. آیا غیر از این دوتا من دیگری هم هست در وجود ما که غیر از اینا باشه و عمل کنه؟ اینجا بالی حرفی داره جواب نیچه. نیچه میگه هستی یه چرخ هست دارم تکرار میشه، یعنی آب بخار میشه میره آسمان عرب میشه، بارون میاد، انسان میخوره، گیاه مثلا میخونه، حیوانات میخورن، این حیوان میخوره، باز دوباره خودش ما فرض گوشت حیوان رو میخوریم، گوشت حیوان در وجود ما تبدیل میشه، تغذیه میکنیم، باز ما بدن ما سوخت و ساز داره، پس هستی چرخه تکرار. یعنی عوامل جبری داره عمل میکنه و تکرار میشه. خب من هم همینم، من هم گردشی از یک چرخه تکرار، از سیستم تکرار در هستی هستم. پس من هم یک داده پردازم، یک کامپیوترم، عوامل اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روحی، اجتماعی، حتی زبانی چیزی رو برام بنده درست کرده و من همونجور عمل میکنم، یا نه یه چیز دیگه هم هست. خب اینو خیلی تعابیر گوناگونی از این مدلی نگاه کنید. مثلا مارکس میگفت که تولید و شرایط تولید آدم ها از خودشون بیگانه میکنه، علینه میکنه. اون خود کیست که من در شرایط تولید از اون بیگانه میشم؟ اون خود کیه؟ چیزی به نام خود وجود داره که من اگر در شرایط مناسب نباشم بیگانه از خودم میشم؟ یا گیدنز مثلا تو این کتاب تجربت و تشخصش از یک بودکالایی صحبت میکنه، میگه جامعه امروز بشر اسیر مصرفه، آنقدر اسیر مصرفه که خودشو در مصرف میبینه، خودشو در کالا میبینه، لاجرم با خودش بیگانه است. خب اگه از گیدنز میپرسیم که این خود کیست؟ این خود مطلوب فرهنگی محیط منه؟ یا یه چیز غیر از این هم هست؟ شما نگاه کنید مثلا توی بحث روانشناسی که من علاقه مندم و صاحب نظرش نیستم و مدهشم حق ندارم باشم ولی مطالعه میکنم و دوست دارم، بحث اینجاست که به هنجار کیه که آدم نرماله؟ هر کسی محیط باشه نرماله، مثل محیط حرف بزنه، مثل محیط لباس بپوشه، مثل محیط صحبت بکنه، مثل محیط آداب داشته باشه، این آدم نرمالیه؟ به هنجار. خب در این صورت ممکنه من طبق محیط عمل کنم و به قول گیدنز یا مارس دیگران از خودم بیگانه باشم و خودم رو فراموش کنم؟ من مسیر سمتم، اسمم، شهرتم، موقعیتم باشم و هرگز با خودم آشنا نباشم؟ الکترون مثال شهر کوران رو میزنه. الکترون یه روانشناسه، میشناسید احتمالا، میگه که یک آدم بینایی رو توی یک شهر که همه کور بودن، اهالی شهر بردنش پیش رهبرشون، گفتن ببین اینا یا مرضی داری یا نه، همه جا بدنش رو دست کشید، گفت فقط این یه مشکل داره با من، این دوتا قده رو صورتش، این دوتا قده شده که چشماش رو در بیاریم مثل ما بشیم. اون حرف زیبای من رو شریعتی که کسی در توی جای شریکی همه خارش ها به قول ما داشتن برنش رو میخاریدن و این نشسته بود و همه بهش نگاه میکردن که این مریض خودش رو نمیخواد. یعنی شما وقتی برن که محیط نیستید، نابهنجارید یا ممکنه درست به عکس بشه. همه روشن فکران، همه آزادگان، همه انبیا علامتشون بود که برن که محیط نبودن و با فضای مطلوب عادت شده جامعه همه همگی نداشتن. خب وقتی میگیم نداشتن، هنجار چیست که نابهنجار رو تشخیص بده؟ کی به اینجا هست و در وجود درونش چیه؟ اقبال خیلی تعبیر زیبایی داره، میگه یه ما منی داریم به نام من کارآمد. من کارآمد یعنی همین که بنده استاد، بنا، نقاشم، دانشگاه درس میدم، فرض بفرمایید که متخصصم، فیلم درست میکنم، پزشکم، همه از کارآمدی من تعریف، از اینکه من آدم موفقیم، کلاسام خوبه، درسم خوبه، سوادم خوبه، از من میگم. این میشه من کارآمد، یعنی منی که در مبادله با دیگران افراد من رو تایید میکنن، تشویق میکنن، احترام میکنن. من کارآمد من اون من نیست. یعنی من اگر در محیطم اسیر این تعریف ها باشم، این سمت ها باشم، این عنوان ها باشم، بازم به مسیری. من امسال خوندم که ژاپن بالاترین آمار خودکشی در دنیا داره. این رکوردیست که امسال ژاپن من دیدم پیدا کرد، حالا این خودکشی ظاهرا مال کشور اسکاندیناوی سوئد و سوئیس بود و جالب بالاترین آماره میانی هر خود خودکشی کرده متخصصین بوده. متخصصی که هم ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن، تشکر میکنن، تو بچه من نجات دادی، تو چه اینم کردی، ولی خودش با خودش نیست، خودش با خودش آشنا نیست، لاجرم بی هدفه، خالیه. من این مثال رو برای اینکه بیان خوبی از توضیح من هست عرض کنم. یک فیلمی هست مال این گمان برگمن به نام توت فرنگی وحشی. این گمان برگمن یک فیلمساز روشن فکر معروف اروپاییه که اخیراً فوت کرد. خیلی آدم این چیز اخیراً نده به فوت کرده. فیلمش خیلی معروف، خیلی تو روشن فکر توش حرف. من کوتاه این فیلم رو عرض میکنم برای اینکه مضمون زیبایی برای توضیح هر فیلم. استادی بسیار محترم، بسیار مشهور، هر جا میرم بهش اعتراف میکنم. میره پمپ بنزین، ماشینشو بنزین میزنه، مسئول پمپ میگه جای پروفسور من هرچی دارم از تو دارم، تو اگر نبودی زن من میمیرم. میره تو خیابون چیزی بخره، بقال، نونوا، خیاط، همه بهش اعتراف میکنم، عزتشو دارم، احترامشو عجیب دارم. یه مستخدمی داره 30 ساله باش کار میکنه، هر روز صبح میاد صبحانه میاره سلام پروفسور، سلام باد بزن، صبح خیر پروفسور، صبح خیر باد بزن، از آسش میذاری میبین دیگه هیچ رابطی هم نیست. یه شب خواب میبینه، خواب میبینه که توی خیابانی که هیچ کس نیست، این عینکش رو چش میشه این بالا پایین میکنه، میبینه هیچ کس تو خیابون نیست، خالی خالی. عینک نشانه چیه؟ دید، نگاه. یه دروشکی داره میاد، چرخی یه دروشک لرد میخوره، دروشک جلوز جلوه پروفسور، چرخش گرد میره میفته، از دروشک تابوت میاد بیرون، میفته تو اسفار، سر تابوت میره کنار، میبینه یه مرده است، نگاه میکنه میبینه خودشه، جسد دستش از توی چیز تابوت دراز میکنه به سمت پروفسور، به شدت میترسه. تو خواب میبینه یه جا رفته دارن ازش امتحان میگیرن، یه استاد پروفسور درجه یکی مشهور دارن ازش امتحان میگیرن، یه دختر خانمی افتاده بهش میگن که پروفسور ببینین زنده است یا مرده. خیلی امتحان ساده ای، پروفسور و استاد متخصص بهش میگه انسان مرده است. گوشی میزه رو قلبش، میگه این خیلی وقت مرده. دختره قهقه شروع میکنه به خندیدن، بارم میشه بهش میگم پروفسور تو حتی نمیدونه که این دختر مرده است یا زنده. این هی به خودش فرو میره یعنی چی؟ میره کم جلوتر، یه امتحان خیلی ساده داشت میگه بلد نیست. میگم پروفسور تو ابتدایی ترین قوانین بلد نیستی، چطور پروفسور؟ یه دفعه از خواب میپره، به فکر فرو میره که این چی بود این خواب من؟ اولا چرا من تو خیابان میان آدم نمیبینم؟ این نگوشش من از دلیش کسی نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی تو چشم دیگران فقط خودت رو میبینی. آقای پروفسور تو فقط همینی که بهت میگن جناب پروفسور، جناب استاد، چشم به چشم دیگرانه، دیگران رو نمیبینی. اون مقداری که دیگران تو رو میبینن میبینیشون. به همین خاطر تو آدم نمیبینی، همه جا فقط خودت رو میبینی. پس تو مرده ای، زنده نیستی، تو مرده ای. این خوش متوجه پیام میشه، یعنی که من نیستم، به قول مولوی این جهان نیست چون هستان شده، آن جهان هست بس پنهان شده. آدم وجود فقط خودت رو میبینی. دلسوزیهات هم به جهت این است که قبولت داشته باشم، باز نه این که دیگران رو ببینی. این چیز خیلی جالبه، نارسیس خیلی زیباست، نارسیس ملاحه زیبایی ایمان خیلی قشنگ میرم به برگیه برکه ها به خودش آرهش میکن. بعض مدتی که محو زیبایی خودش شد، افتاد تو آب و تو آب غرق شد. چرده بیاد زیبایی دارن یونانی ادیه رفتن بعدن به برکه آب گفتن برکه نارسیس چه قیافه بود؟ برکه آب گفت که والا من در چهره نارسیس، در چشمان نارسیس خودم را می دیدم، من نارسیس را ندیدم. اون پروفسور اسیر شهرتشه، اسیر تعریفشه، خودش نیست، با خودش آشنا نیست، لاجرم به خودش نیست. فردا صبح که مادمازل میاد برش صبحانه بیاره، وقتی میگه پروفسور صبح بخیر، میگه که صبح بخیر مادمازل، یه ذره فکرش میکنه، میگه مادمازل حالش نوسته، 30 سال بودیم بیسر واسه صبحانه میاد، فردا صبح بخیر صبح بخیر. یک ذره فکر میکنه این زن کیه، چیکار میکنه، شوهرش چیکار میکنه. میگه پروفسور مادمازل حال شما خوبه؟ مادمازل هم که 30 سال بود همچنان حرف نشنو، میگه بله پروفسور من خوبم. با تعجب میگه که پروفسور شما بهتون خوبه؟ میگه من خوبم. شما همسرتون کیه؟ حالا بعد سالها مادمازل هم تعجب میکنه از این بند، میگه پروفسور شما امروز حالتون خوبه؟ یعنی شما تا حالا اینجوری نمیدید بپرسه که شما حالتون چطوره، دوروبرتون چطوره، همچجوری زندگی میکنی؟ آدم میگه پس من اگر با این من کارآمد به قول اقبال در واقع همش در شهرتم، در محبوبیتم، در ذهنیتم، خودم نیستم، با خودم نیستم. ببین صدام رو 30 سال فرمان روا بود، 27 سال، چند سال تمام تو کاخا بود، کوچکترین نقدی بهش میکردن برخورد میکرد میکرد زندان میداخد. این همه رفتن گفتن پریماکو وزیر خارجه شوروی را گفت صدام بیا برو خانوادت هم بره بونه. اصلا نمیتونست قبول کنه. ماندلا چیکار کرد؟ 30 سال زندان بود، 30 سال زندان بود. چیکار کرد بعد از 30 سال آمد بیرون؟ به شکنجهگر خودشم بود، بیا هم کار من بشه، چون خون رو با خون نمیشه شست. وجود ماندلا، من ماندلا در 30 سال له نشد، ولی من صدام تو کاخ ها نابود شد، تحمل نبود رو نداشت. ماندلا چیکار کرده بود؟ کن وجود موند. جلو کاخش جمع میشن میگه ماندلا حکومت قبلی بچه همون زنده دو بود کرده، تو میگی ببخش، میگه آره ببخش، میگه نمیدون، میگه بسیار خوب، میگه نمیدونیم فراموش کنیم، میگه مردم فراموش نکنید ولی ببخشید، زیرا به خون رو با خون بشوریم فاجعه درست میشید، نکنید. ماندلا این قدرت از کجا آورده؟ چی در وجودش مونده؟ سنش هم میره بالا بهش میگن ماندلا رئیس جمهور دوره بعدش، میگه ما پیریم دیگه با ما نمیدیم، نمیخوام، میخوام با نوه هم بازی کنم. چرا صدام نمیره؟ چرا ماندلا میتونه بره؟ چی تو وجود ماندلا میمانه؟ اون شهامت، اون قدرت، اون وجود به تعبیر ما چی اون؟ خب پس من کار آمدم همینه. و اگه خدا نکرده انسانی حواسش نباشه، انزوا نابودش میکنه، از بینش میبره، قد ناشناسی از بینش میبره، تنهایی نابودش میکنه. یه چیزی ما تو وجود فرد باشه غیر از اینا، غیر از شهرت. اقبال یه سؤالی رو مطرح میکنه، میگه که ما متفکرین به این فکر کردن که تو درون امام حسین چی گذشت روی عاشورا، وجودش چی بود؟ یعنی چرا امام حسین تو روز عاشورا اون همه فشار رو میتونه تحمل کنه و سرفراز باشه؟ درونش چه خبره؟ درون زینب که جلو چشمش عزیزانش رو هر روز شهید میکنن، چشمش از بین میبرن، باز میاد تو کاخ یزید اینقدر قوی حرف میزنه، اون درون چه خبره؟ افراد عادی با یک صدم اون مصیبت و افسردگی پیدا میکنن. اقبال میگه که ما هیچ کاری کردیم، حالا چی تو دلش بوده، تو وجودش چی بوده که میتونه اون طور تحمل بکنه؟ ما به این فکر کردیم، چون ما به وجود خارجی بس توجه میکنیم، ولی اینکه در درون فرد چیه، تنهاییش چیه، عظمت شخصیت افرادم تو بحران ها شناخته میشه، تو جاده عادی همه مثل همه، تو شرط عادی، تو مشکل، تو سختی، به قول مولوی که آن بلای دوست تطهیر شماست، علم و بالای تدبیر شماست. چی بلاست؟ ابراهیم به بلا دچار میشه، یعنی چی؟ یه هدف داره، در راه هدفش گرفتاری پیدا میکنه، سختی پیدا میکنه، او میشه بلا، ارتقا پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. طاغانی میاد زندان، اذیتش میکنن، فشار بهش میارن، باز نگاه میکنه که طالبانیست، یعنی میمانه، به ابتلا دچار میشه. از ابتلا ابراهیم و کلمات به ابتلا دچار میشه، در ابتلا موفق میشه. این ابتلا چیست؟ جنگ فقط نه، انزوا، تنهایی، فشار. عزیزترین افراد به اینا فشار میاره، تا جایی که قرآن میگه که ان ازواج کن و اولاد کن عدو بنده کن، خانواده تا میتونه دشمن باشه. چرا؟ وقتی داری میری سربالا داری میری، تحمل نمی کن، اذیت نمی کن، بازم باید بری، با این هستی. یادم تو زندان داشتیم راه میرفتیم، صدا چیه یک دختر براش تو زندان نبیم، داشتیم با تاقایی راه میرفتیم، من اون تاقایم خب اون شاه آزادگی با هم جوهره آزاده بتونه از خواهم کرد، آزادی که اسم نیست، سواد نیست، معلومات نیست، یه چیزیه دیگه. همجور داشتیم راه میرفتیم، هی خودش رو خود یه چی نمیگون، صدا چیه دخترم میامد، هی خود آخرسته کن آقای محمدی، پس این خدا کو؟ با ناراحتی این خدا کو؟ گفتم آقا ساواک اینجا 10 اتاق داره که میتونه افراد شکنجه کنه، صداشون به هیچ جا نرسه. این آبادی اینجا به خاطر شما. گفت برای من؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم شما که نمیتونی اینجوری شکنجهتون کنی، اون اونجا میزنی تا شما ببری، تا شما خوب بشی، ولی احتیاج نسی بیاد اینجا برای سر حیات زندان دختر رو بزنی، تو رو بریم تو شکنجه کنی، جو به برخور بکن. خب بازم برای باز شدن بس یه نمونه از حضرت علی بدون ارسونی. حضرت علی میگه که مؤمن خوب نیست چند تا سرمستی داشته باشه. یکی سرمستی از قدرت، قدرت مستی میاره، مومن خوب نیست سرمست قدرت میشه. دو، سرمستی از علم، آدم با سواد بشه همه تنجیدش کنه، همه تحسینش کنه، همه علمانش بدونن، همه حیبانش چیز درست کنن. خب این میگه این سرمستی شایسته انسان نیست. بعد سرمستی مد، تعریف تو بکنه، از این تعریف سرمست میشه، میگه شایست نیست مومن از مد سرمست بشه. سرمستی جوانی، سالمی با نشاطیم، ورزش کردیم، سرحالیم، سرمستی جوانی میگه شایسته تو نیست. بعد چی شایسته من؟ اینا که همه سرگرمی های زندگیه، یا قدرت یا تمجید یا ما، یکی هم سرمستی مال، مگه آدم شایسته نیست از سرمستی مال مست باشه؟ پس چی باشه؟ میگه همه اینا، ببین تعبیر چقدر زیباست، علی اینا رو تجربه کرده، میگه که فَإِنَّ لِكُلِ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثَةً. یک فضای نامیمون و زشتی تو ذهن ایجاد میکنه، شعور و عقل و وقار تو ازت میگیره، جوهر تو ازت میگیره. تو اگه سرمست تعریف باشی جوهر تو فراموش میکنی، اسیر اون تعریف میشی، دیگه با خودت نخواهی، از خودت بیگانه میشی. خب حالا من مثال ها رو خدمتتون عرض کردم، با اجازهتون وارد میشم بر بحثی که یک بار روی این بحث داریم و تعریف میکنیم که اون من کیه. ارزی بدین چند تا مثال هم از ادبیات خودم رو بزنم که خیلی زیباست، همه ما میدونیم. اقبال میگه که مرا در خانه سدی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. من این چیزی تو وجودمه، بی نیاز از چیزا دیگه شده. این مال حافظه که میکنم اشتباه کردم. گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمی سازن، به حمد الله و منه بطی لشکر شکم دارم. این چیه؟ چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله، یعنی من وقتی با اون وجودم هستم، نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم، من یه چیزی دارم با اون درم، بی نیازم از چیز دیگه. او چیه؟ حافظه ببینید، جام جم میخواد. جام جم چیه؟ سالها در طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کن و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. جام جم قدرت اقتصادی است؟ نه. قدرت سیاسی است؟ خیر. قدرت مالی است؟ نه. این جام جم چیه؟ مولوی میگه چی؟ عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادهشان هم در خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شده است، هر کسی عاشق لیلایی شده. عارفان لیلای خیش و دم به دم مجنون خیش. عارف عاشق خودش. کدام خود؟ کی این خود؟ ساعتی موزون اینی، ساعتی موزون میزان آن، یک زمان بعد از این میزان خود شد تا شدی موزون خیش. برات مهمه که دیگران در بارت چی میگن؟ برات مهمه که محبوبیت رو حفظ کنی، مقام داشته باشی، شهرت داشته باشی؟ از خودت گم شدی. باده غمگیران خودند و ما ز غم خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. نه؟ بعد میگه چی؟ من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق، هر زمانم عشق جان میدهد ز افسون خیش. تو پنداری که من لیلا پرستم، من اون لیلای لیلای پرستم. یه چیزیه تو وجودم با اونم، و تو تنهایی، تو فشار، تو سختی، تو خوشی، او باید بمونه. اون چیه که تو عرفان ما همه جا هست؟ مولوی میگه بی فکر و بی گوش و بی حس و بی گوش و بی فکرت شدید، بی حس و بی گوش و بی فکرت شدید تا صدای ارجعی را بشنید. ارجعی آیزه قرآن که ارجعی چی میگه که یا آیت هم نفس و مطمئنه ارجعی الارده که راضی از هم مرزیه، برگرد به من بیا عزیزم. علی چی کار میکنه؟ به چی مشغوله؟ رهبر میشه؟ تبریک برای خودش نمیگه. منزوی میشه؟ بندی نیست، بندی نیست. تنها میشه؟ قصدار نیست. چیه تو ذهنش؟ لحظه که سر شمشیر میخوره میگه بردم، برو که مقام گرفت نکن، شهرت گرفت نکن، موقعیت گرفت نکن. که برو لحظه که آخرین آزمایشی شد داده بردن. یعنی چی؟ یعنی ذهن علی مشغول چی جایی دیگه است، به چی دیگه فکر میکنه. پیامبر چی؟ آخرین جمله پیامبر خیلی زیب است، لحظه آخر بله رفیق اعلا عزیزم آمدم. ببین کجای دل این همه درگیری، این همه مشکل، محبوبیت، شهرت، عزت، افتخار، عزیزم آمدم. پس میشه فهمید تقیقه به پیامبر چی؟ و همین خاطر ما هر کسی میتونه خودش رو از غم‌ها و شادی‌های واقعیش بشناسه. ما همه میتونیم بفهمیم خود ما کی هستیم. تنهایی ما به چی فکر میکنیم؟ موقع خواب ما به چی فکر میکنیم؟ ذهن ما به چیه؟ همون قدر هستیم. هر چیزی که در جستن آنیم، آنیم. دنبال لقمه نانی، نان. دنبال کانی، کان. دنبال شهرتی، شهرتی. هر چیزی که در جستن آنی، آنی. خب پس من دارم از این منی دیگه یه حرف میزنم، منی که تو عرفان ما هست. فرصت نیست اول نمونه های بسیار جالبی هست از جاهای دیگه هست که مثل آمریکا لاتین تو خود ادبیات چین که لاتسو داره خیلی بحث و زیبایی. ما یه منی دیگه هم داریم. اون من چی؟ شریعتی رو گفت روشن فکر وظیفش آگاهی بخشی نیست، این کار متخصصی آگاهی میده. و روشن فکر چی کار میکنه؟ میگه روشن فکر تنها وظیفش خدا آگاهی دادن، یعنی وجدان درون فرد رو زنده کردن. لاجرم یکی از علامت روشنفکری آشنایی با خوده. روشنفکر باید با خودش آشنایی باشه. خودشو بشناسه. و متخصص این کار نداره. من نمیخوام بگم هر متخصصی مثلا روشنفکر نیست. روشنفکر یکی از علائمش همینه، با خودش آشناست. روشنفکر آدم والامنشه. به قول مزلو خیلی قشنگ میگه، میگه ما بچه همون همش به نمره هاشون نگاه میکنیم، شاگرد اول یا دومی، نمره چنده، معدل چنده. این بدترین نوع آزمایش در آموزش و تربیت ماست. به این بچه ویژگی ها و خصلت هاش چیه، چقدر گذشت داره، چقدر درد داره، چقدر احساس مسئولیت میکنه. خب بنابراین من به قول این حرف زیبای لاسو میگه هر که سعی در درخشیدن میکند نور وجودش خاموش میشه. همانقدر که من سعی میکنم مشهور بشم وجودم رو میفروشم و دست میدم. این معنیش نیست که ما مشهور نشیم، کار کنیم، اما او واسط بود میشه. بارا میگه چی؟ بعضی اینجوری هم الذین از آقال و لهمون ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم علیتون تحریک شدن، بترسید، منزوی شدی، مردم بهت بدی بیرا میگن، بترس. میگه چی؟ فزادهم ایمان، قالوا ربنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اگر تونستی در فشار و شرایط انزوا بمانی رو جوهر وجودی منقلب میشه. در هر ابتلایی، تعبیر خود، در هر ابتلایی آزمایش دست بده متحول میشه. فوری هم در وجودت احساس میکنه متحول، میفهمی متحول شده، تغییر پیدا کرده. و چی میشه؟ فنقلب و به نعمت لم یمسس هم سو. همونقدر که این حال پیدا، این روحیه رو پیدا کردی، به یه توانایی میرسی، به یه قدرت میرسی. ماندلا میتونه با اون توانایی در برابر وسوسه قدرت
آزادانه و انسانی بره کنار. ولی صدام بود. هیتلر به قدری اسیر وهم خودش بود که هر کی میگفت شکست خوردیم میکشتش. و وقتی پشت در خونش آمد، پناهگاهش آمد و فهمید که نه، واقعا شکست خورده، خودش رو کشت. چرا؟ چون به قدری با خودش بیگانه بود که ارزیابی هاش از خودش واقع بینانه نبود. آدم خودخواه ارزیابی واقع بینانه نمیتونه داشته باشه. واقعیت رو درست نمیبینه و به اندازه نمیبینه. درست؟ خب حالا بعد برگردیم به اون سوال که پس اون من کجاست؟ اگر حرف نیچه باشه، ما هیچ چیز غیر از یک ربات تکراری که مثل بقیه آمدن دارن دور میزنن نیستیم. خودآگاهی ما که اقبال ازش اسم میبره چیست؟ اون اشرافی که من در درون خودم بر خودم پیدا میکنم. پروفسوری که به یک لحظه فکر میکنه میگه من یک عمری اسیر شهرتم بودم و محبوبیتم بودم و یک لحظه فکر نکردم که خودم چی؟ من چی؟ اقبال میگه خودآگاهی، خودآگاهی آگاهی نیست، بلکه چیه؟ خودآگاهی عبارت هست از اون توانایی که از بگه این جمله شو بکنم، بگه من اون توانایی است که فرد میتونه بیشتر از آن غیر از کارآمدیش و توانایی که در محیط داره با خودش آشنا بشه. خودآگاهی منبع روحانی محض حیات و وصل شدن به خود هستی است، در جوهر هستی قرار گرفتن. و بعد میگه هستی یک من داره، خداست، من هم یک من دارم، منم. اگر من من که از او دمیده شده، نفخت و فیه من روحی، اگر توانست من من وصل به من هستی بشه، اون میشه خودآگاهی و بصیرت فرقان. چرا قرآن مده یه که شما اگر فرقان داشته باشید واقعیت درست‌تر میبینید؟ میشه هم چیزی؟ مزدوی روانشناس جواب اینه، خیلی قشنگ میگه بله، آدمی که با خودش آشناس کمتر اسیر کبر میشه، حسد میشه، شهرت طلبی میشه، تعریف میشه، مال پرستی میشه. لاجرم تعبیر زیبایی داره، میگه آدمایی که با خودشون آشنا هستن واقعیت رو بهتر میبینن. علت این که آدمای خودخواه واقعیت رو نمیبینن اینه که از خودشون بیگانه شده. لاجرم همیشه واقعیت به اندازه نمیبینه، بیشتر از نمیبینه. بنابراین یه ملاک میده، میگه یک ملاک بیشتر وجود نداره. خوشی یا ناخوشی، بیماری یا سلامتی، ثروت یا فقر، اینا ملاک نیست. یک ملاک هست، هر عملی که به اون من من، منی که از خدا در من دمیده شده، روح الهی در من دمیده شده، هر عملی که به اون کمک کنه ارتقا بده، اون عمل خوبه. هر عملی که اون من جاودان و عزیز من رو که روح خداست اون رو به عقب بندازه، معطل کنه، او بده. سختی، ناراحتی، فشار، اذیت شدن خوبه؟ میگه اگر در ابتلا باشی به اون منت کمک کنه، آره. پس یک ملاک داره، ملاک من برای ارزیابی هر چیزی اینه، من تغییر پیدا میکنم یا نه، من متحول میشم یا نه، یا نه به قول عرفای ما عمری در بیخبری زندگی میکنم و نمیفهمم. به قول عرض سری ما مردیم، وقتی میمیریم زنده میشیم، تازه ما خوابیم، وقتی میمیریم تازه بیدار میشیم. لذا برای بهشت هم تعریف میکنه، میگه بهشت نه یعنی جای خوابیدن، میگه بهشت محل نیست، حاله. بهشت حاله. اگر تو وجود در دنیا در بهشت بود، در آخرت هم در بهشت. اگر در وجود در خصومت و نفرت و کینه و درگیری بودی، همین جهنم است. با قول مولویان، سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. جهنم نتیجه عمل خودت و وجود واقعی درونی خودت. خب پس ما یه منی دیگه داریم، اون منی که مارکس میگفت توحید قرآن یه جور جواب میده، من کارآمد یه جور جواب میده، من ارزم حضورتون که گیدنز رو جواب میده. میگه بله تو یه من دیگه داری، اون من روح الهی است که در تو دمیده شده و همراهته و با خودته. اگر بتونی از آنچه که در محیطت هست آزاد بشی، اون من میاد و باش آشنا میشی. من یادم خیلی سنم زیاد نبود، میرفتیم کوه، ییلاق میرفتیم تابستون، من گاهی تنهایی که میشستم همیشه پیش خودم فکر میکردم که مثلا میشستم در روی درخت جلوی یه رودخونه، یه چشمه، تنها هی نگاه میکنم. بعد همیشه احساس میکنم تو خودم یک وجود رو احساس میکنم، یه وجودی که خیلی محترمه، خیلی مقدسه، خیلی بزرگه. هیچ هم به من نمیگه، به من نمیگه چی بگو، نمیگه چی نگو، ولی وجودش احساس میکنه. برها که بیشتر سن دبیرستان رفتم، همش احساس میکردم که حضور این رو در کنار خودم میبینم. با تاغانی که بودیم همش احساس میکردم که تاغانی تجسم و منه. در حضور و احساس محضرش رو میکرد، محضر. بعد خوندم قرآن، دیدم که قرآن یاد دارم که قرآن گفت که روح مادر تو دمیده شده، تو از روح خود مادرت هست. اون روح جاودان که در ما هست، اون من جاودان ماست. ما میتونیم اون رو در خود ما احساس کنیم، هر کس در تجربه وجودیش بفهمه و ببینه. بزرگان ما فراوان از عرفان ما تا ارزم ادبیات ما مملو از این حرف است. جامعه مدرن هم عیبش اینه که ما اصلا وقت نمی کنیم به خود ما برسیم. این کتابی که اخیرا تو فرانسه چاپ شد، یه نویسنده نوشته بود، خیلی هم به اصطلاح استقبال ازش شد. کتاب درباره این بود که یک کسی از یه چیزی الهام گرفته بود، مادر رو قبلش نمیشد که عزیزم وقت نکردم بهت بگم دوستت دارم، حتی من وقت نکردم به تو بگم دوستت دارم، اینقدر گرفتار ترافیک جامعه جدید بودم. و جامعه جدید درست به عکس به شدت ما رو مشغول میکنه. نسل جدید ما لحظه آرامش و بیکاری نداره، یا ویدئوس یا تلفن یا ماهواره است یا بلوتوث یا اسمس، یعنی اصلا وقت آزاد نداره، یک لحظه آزاد نیست، یک لحظه با خودش نیست. این حرف اقبال رو من برای ملاکی که عرض کردم، میگه ما یک ملاک، هر عملی که از یک من آزاد، چون اقبال میگه که فقط پیامبران آزاد بودن، اولیا آزاد بودن، آزادگان آزادن، ما همه اسیریم. یعنی در ذهن ما اسیر علایق و وابستگی هامون هستیم، آزاد نیستیم. پیامبر یک بار به یکی نگفت خواهش میکنم بفرما، در حالی که دلش نمیخواست طرف بیاد تو خونش، نمیگفت. چرا؟ میدونست هر کلمه تو وجودش اثر میزنه، نمیگفت. نمیگفت عاشق خوده باشد، نمیگفت عاشقتم مرده ازم، در حالی که من شما خواهد، نه من خواهد عاشقتم مرده اتم، در حالی که از طرف متنفر بود، نمیدونم. گاه اینقدر نمیگفت که دیگه بر میخواد به بعضی اصلا تعریفی بی جایی. چرا؟ نگران یه چیزی تو وجودشه. علی میگه خدای من پناه بر تو از این که من توی جمع نشسته باشم و همه مساوی نگاه نکرده باشم. یه چیزی تو وجود علی اونو میخواد نگرده، میدونه قیمت اون، او جامع جمعشو میخواد. لاجرم اگر از بدی فرار میکنه برای اینکه به اون لطمه میزنه، به مقام میرسیدیم که خدای من از جهنم نمیترسم اما دوستت دارم، شوق به بهشت هم ندارم، تو رو دوست دارم. میدونی مشکل من تو جهنم آتش تو نیست، مشکل من تو جهنم دوری تو نه آتش. خیلی گنده است، خیلی بزرگ. و اینه که میتونه فوشش نبیه چی نگه. سر نماز بهش میگن کافر شدی؟ ما یکی از اون تعریف میکنه ازش خوش ما میاد، یکی نقل ما میکنه ازش بر ما میاد. علی سر نماز بهش میگن تو مشرک شدی، بهش اثر نمیکنه. چی نگه؟ ولی ما یه لنگه کفش برد میکنه برای رئیس جمهور کشوری، نمیدونم واقعا چرا اینقدر ما سطحی نگاه، ببخشید سطحی عرض کردم، اینجوری نگاه میکنی. ژاپنیا گفتن آقا جون ما میخوام با این رقابت کنیم، تولید میکنیم، در میدان تولید باش رقابت میکنیم. یکی که من در میدان علم رقابت میکنیم. خب گاندی گفت بزن نمیزنم، چون نمیخوام عکس العمل بد نشون بده، خشونت نمیخوام. ماندلا گفت چی؟ کشتی نمی کشم، شکنجه کردی شکنجه نمی کنم. ارگو میده دیگه، نمونه میده. ما میخوام همینجوری برخورد کنیم یا میتونیم ارگوی دیگه بدیم؟ لذا علی میگه شکنجه میشم شکنجه نمی کنم، کلا سرم میره کلا سر کسی نمیذارم. من کلا سرم میره ولی کلا سر کسی نمیذارم، میکشنم ولی کسی نمی کشم. چرا؟ نگرانی چی هستی؟ حابیل میگه چی؟ لئن بسطت یداک لتقتلنی قابیل، تو اگه بخوای منو بکشی من تو رو نمیتونم بکشم. چرا؟ چون چیزی دیگه تو وجودش اونو میخواد نگه داره. زیرا من وقتی کلاه برداری میکنم اول چیزی که از دست میدم اون منمه، اون وجودمه. ماندلا ظلم نکرده که میتونه ماندلا زنده باشه زندگی کنه، چون ظلم اول منو خراب میکنه. نه؟ اگر دیده پیراهن یوسفیان گرد برخیزی از این خواب گران، آدم میکشه گرد میشی، خودت خراب میشی. دروغ چرا بده؟ برای اینکه منو خراب میکنه، من دوگانه میکنه، من دورو میکنه اون من را. پس من یه امانت شیشه دارم دستم، خیلی کارا نمیتونم بکنم. علی به ماویه میگه نمیتونم. میتونی؟ من نمیتونم. دروغ میگی؟ میتونی؟ من نمیتونم. ظلم میکنی؟ من نمیتونم. چرا؟ برای که من یه چیزی دارم اونو میخوام، بار شیشه دارم، خلاف نمیتونم بکنم، ظلم نمیتونم بکنم، دروغ نمیتونم بگم، تعبیر میکنم. یعنی چی؟ همه چی به اول برمیگرده. اول من، من من اون منی که میخواد بمونه. لذا 30 سال زندان ماندلا بی منش نمی کنه، ولی کاخ نشینی زندان بی منش کرد. او من، او وجود. دیدیم اون هفته یوسف بهش میگن که یوسف تو رو فرعون خواسته، خب برو چه کنی داری تو حالا دیگه با این چیز رو بگه؟ من میتونم؟ نمیتونم. چرا نمیتونی؟ به محض این که من کار خلاف میکنم اول خودم خراب میشم، اول خودم نابود میشم. پس من یه امانت دارم، با اون امانتم نمیتونم کاری بکنم. خب من نتیجه جنبندی عرضم و خدمتتون عرض کنم، این دو تا جمله اقبالم خدمتتون میخونم. صحبت از این است که ما یه منی داریم که منی است که در محیط با ارزش ها و فرهنگ ها ما شکل گرفته. این میشه من محضوب روانشناسی قدیم و روانشناسی جدید که رسد نشد میخواستم براتون بخونم. یه منی هم داریم اونچه هستم. در ادبیات مثل عرفانی ما و قرآن ما از یک من دیگه ای صحبت میکنه. انا اعطینا کوثر، انسان ما به تو کوثر دادیم. نه ای تو اعطینا کوثر خوانده ای، پس چرا خشکی و ابتر مانده ای؟ تا تو ملول و تیره و تا تو کدر و تیره و خسته ای، دان که با دیو لعین همسایه ای. گیر از خودته. ادبیات ما میگه باید او زنده باشه، او من. لا خوف و نده این بلا هم یحزن. مؤمن غم نداره. غمش خطاشه، غمش گناهشه، غمش این که اون منش لطمه بخوره، او گرفتاری ذهنی مؤمن. خب بنابراین بگی که خودآگاهی، این جمله اقبال، خودآگاهی گونه ای از مبدأ روحانی محض حیات است که ماده و جوهر نیست. چیه؟ اصلی سازمان دهنده و شکلی از رفتار است که از شالوده با رفتار ماشینی فرق داره. یعنی چی؟ من میتونم کنشگر باشم، من انتخاب میکنم، من نی آفرینم یا من را آفریده است، مجموع شرایطم. آیا من یک رباتم، یک ماشینم یا من خلق میکنم؟ من آزادم یا اسیرم؟ قرآن وقتی به درونت میرسه ادعونی استجب لکن، تو در حوزه خودت خدایی، اونجا میدونی من میخواهم، تو چون خواهی خدا خواهد شد. در حوزه درونت تحول نسبی قضیه، بله بخواه میشه در درون. من برای امیتن نمیخوام. آفرین به انبیا که نخواستن بهش روی زمین درست کنن، زیرا قرن بیستون ثابت کرد که هر که خواست بهش درست کنه جهنم درست کرد. آفرین به انبیا گفتن جامعه زمانی متحول میشه که تک تک پنهونت متحول بشه. نگفتن ما میایم بهش درست میکنیم، زیرا میدونستن بهش زمانی درست میشه که همه انسان ها بهشتی باشن. این غیر از بحث عدالت و رفاه و این حرف هاست که از بحث به اصطلاح وظیفه حکومت ها و دولت هست. خب یه حرف دیگه هم اقبال داریم، میگه من کارآمد ما رو از تأمل باز میداره. یعنی من تا زمانی که اسیر محیطم هستم، به قول ارزاستری سرمست مدهم، سرمست مالم، سرمست قدرتم، من رو از آشنایی با خودم محروم میکنه. میگه تنها در لحظات تأمل عمیق و توقف من کارآمد است، این منی که من متخصص، من استاد، من صاحب نظر، من آدم مشهور، این اگر حواست نباشه میبرد. شهرت چیز وحشتناکی است. شهرت طلبی قاتل انسان نیست. میگه تو اگر از این آمدی بیرون و تأمل کردی، تنها در لحظات تأمل عمیق و توقف من کارآمد است که ما فرصت میکنیم در من عمیق‌تر خودمان رو بریم و به یک مرکزی ترین مرکز تجربه برسیم. این همون خدایی، این همون خوابیست که بروز لاغیه. این گمان داره که من میبینیم یک لحظه به خودش میبینیم من به چی مشغولم. دوستی
کارآمدیش فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. یعنی شاید از اینکه 150 200 کارمند رو اداره میکنه فوق‌العاده موفق. رفت مکه. دیدمش و فلانی به قدری عوض شدم، به قدری از دست خودم ناراحتم که حرف نزدم. گفتم چرا؟ گفتم من کجام؟ تازه رفتم اونجا دارم میفهمم که من اصلا با خودم نیستم، من از خودم بیگانم، با خودم نیستم. پس من میتونم کنشگر، آفرینشگر باشم، میتونم غیر از آنچه که در کلمات به ذهنم آمده و منتقل میکنم، درس میدم، تخصص پزشکی دارم، رشته دیگه هستم، استاد هستم، سیاستمدار مشهور هستم، غیر از این کارآمدی چیزی دیگه هم هست که منو فعال و خلاق و آفرینشگر کنه، بگی این کارو من کردم؟ میتونم؟ من در انزوا قرار گرفتم، ذلیل نشدم، من نشدم، میتونی بگی؟ میتونی بگی در یک موضعی قرار گرفتم، دو تا کار میتونستم بکنم، زحمت کشیدم، سعی کردم، به قول قرآن لیس للانسان الا ما سعا، سعی کردم در این انتخاب اون رو انتخاب کنم که آزادانه رشدم تأمین کنه، خدا رو کمک کنه. مظلوم میگه آدم سالم دنبال شهرت نیست. مظلوم روانشناس معروف امریکایی کتابی داره که من خیلی بهش استناد میکنم، انگیزش و شخصیت. میگه آدم سالم دنبال شهرت نیست، دنبال موقعیت نیست، دنبال مقام نیست. آدم سالم یک هدف بیشتر نداره، رشد منشش، رشد شخصیتش. لذا میگه آدم سالم بیشتر براشون مهمه از بالای جنگل به جنگل نگاه کنن، تو ترافیک زندگی گم نمیشن. به همین خاطر میگه ما به انسانهای فردیخته نیاز داریم، به انسانهای آزاد داریم. انسان، خب من میتونم انتخابگر باشم به خلاف حرف نیچه؟ من میتونم خودم خالق خودم باشم، خودم در وجود خودم انتخاب کنم؟ ادعای قرآن این است که هر چی از این کار را بکنی وجود داری، یعنی هر جایی در معرض یک انتخاب قرار گرفتی و خودت عمل کردی، اونجا وجود پیدا می‌کنی، جوهر پیدا می‌کنی. درست؟ ولی بنده به لحاظ طبیعی آدم خونی سرد باشم، کاری نمی‌کنم که عصبانی نمی‌شم. من تو تربیت کردم که مؤدبم، کاری نمی‌کنم. من کمتر عصبانی میشم که کاری نمی‌کنم. اونجایی من کار میکنم و آفرینش عملم رو میکنم که خودم انتخاب میکنم، اون میشه من و اون چیزیست که همراه ما تا بعد از مرگ ما میماند و با ما زندگی میکنه و اون چیزیست که وقتی باش آشنا میشی کمتر اسیر خود شهرت و موقعیت و مقام آدم نسبیه. به همین خاطر این روانشناسه مشابهیشون که عرض کردن میگن که اینا چشم معصوم دارن، با قول ارسطو میگه که فتح و فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. از چشم آدم مؤمن دقت کنید، او با یه چیز دیگه نگاه میکنه. چرا؟ ما سرت رو نگاه میکنیم. لذا آدم هایی که از ما بالاترن ما رو خوب میفهمن، آدم هایی که از بالاترن خودشون رو خوب میفهمن، لذا ما رو هم خوب میفهمن. به قول مولوی میگه که همونطور که پزشک از روی آزمایش به قول او قاروره انسان یعنی ادرار انسان، بیماری انسان تشخیص میده، آدم های بزرگ هم ما رو خوب میفهمن. تا آقانه تو زندان سپروی ثابتی معاون ثابت میامد پیشش جلوش میگفت، به تعریف میکرد، نگاه میکرد. ثابتی میامد آقا فلان، بعد بهش میگفتم آقا چی میگن؟ ما گفت این بیچاره بدبخت، این هم مسیر تاقانی میتونه اصالت و ثابتی رو بفهم، چشمشی نگاه میکنه میفهم مسیر چیه، چون خودش از این مراحل گذشته و درک میکنه. لذا هر کی با خودش آشناست میشه روشن فکر، هر کی به حدی از سطحی از خودآگاهی رسیده میشه روشن فکر، و اون میتونه کمک کنه هر کسی که با اون من آزادش بیشتر کار کنه. لذا یک من تمرکز دهنده پنجره مقدمه، یک من تمرکز دهنده در وجود ما هست. ما به لحاظ عرفانی و مذهبی خودمون جواب داریم، اون من ودیعه امانت خدا در ماست، روح خدا در ماست. عرفای ما میگن نمیخواد کاری بکنید، کاری نکنید. میخوایم جلوه کنه، میخوای یار جلوه کنه، موانع رو بردار. میخوای غمزه یار رو ببینی، اسارتت رو بردار. با خود آشابش بشین، ذهنت مشغول به چیست؟ ذهن کجا میره؟ به چی مشغول؟ به اون مشغول باش. به اون نگاه کن، میشناسی. روانشناسی میگه خوب میشناسیش. حالا این حرف زیبای امثال غزالی ماست که میگه که اگر من شناسایی نباشد ما با واقعیت هستی تماس مستقیم داریم نمیکنیم. اصیل اطلاعاتتی، اصیل معلوماتتی، لذا واقعیت خوب نمیبینی. خب بنابراین من در جنبندی نتیجه گیری میکنم، چند تا منبر خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه هر عملی که این تعبیر و جنبندی است که بعضیش عین حرفایی است که از من اقبال نوشتن، بعضیش هم از جای دیگه گرفتم که نتیجه گیری میکنم خدمتتون عرض میکنم. هر عملی که از یک من آزاد به وجود بیاد روش دهنده است. عمل تکراری تعارفی ماشینی فرهنگی محیطی ما رو تحول ایجاد نمی کنه. ما زمانی تحول پیدا می کنیم که خود ما خالق رفتار ما باشیم، خود ما خالق اخلاق ما باشیم، خود ما انتخاب کنیم. ولی هزاران سال زندگی در هنجارهای اجتماعی ما رو متحول نمی کنه. نکته دوم، پاداش پیوستی آدمی، این جمله من رو اقبال بود، پاداش پیوسته آدمی در این است که از لحاظ تملک و ضبط نفس، تملک و ضبط نفس، وحدت و شوق به عنوان یک من در حال تحول تدریجی باشه. یعنی فرد احساس کنه حالا از پارسال یکی میفرد، حالا از دیروز یکی میفرد، قوی تر انتخاب میکنه، راحت تر فداکاری میکنه، راحت تر ایثار میکنه. این نشان رشده. خب لذا اقبال میگه که این آیه قرآن که میگه روز قیامت همه چی میریزه، همه فرار میکنن، یه دی هیچیشون نمیشه، کیم قیامت شده، همه چی به هم ریخته، یه دی بهشون اثر میده. کیه؟ چرا علی میگه مؤمن فل زلاغل و قور فل مکاره سبور؟ مؤمن تو سختی ها آرامه، تو زلزله های اجتماعی شکیباست، چون درونش ممکن. عزت باقی در اینجاست، در درونه، و الا همه انبیا ذلیل بودن. ما فقط شاید میتونیم یه مدتی برای که سلیمان بگیم و مدتی هم برای یوسف. آیا امام حسین ذلیل بود یا عزیز بود؟ زینب ذلیل بود یا عزیز بود؟ علی ذلیل یا عزیزه؟ اگر ملاق به ظاهر باشه این همه از ذلیل هم. اما اگر در درون باشه، اقبال میگه آن چیست که امام حسین رو اینقدر قوی در صحرای کربلا نگه میداره؟ چیه تو وجودش؟ اینجا چه خبره؟ سرگرمی چیه تو دلش که این همه هستی ها و بلندی ها جوهر وجودش رو تغییر نمیده؟ تا آقانی سفته کرد دارن میبرنش، همه دوربر دارن گریه میکنن، میگم آقا، میگه آقای محمدی، خب ما باید بمیریم دیگه. باشو درونش چی خبره؟ به چی فکر کرده تو زندگیش؟ ذهنش مشغول به چی بوده؟
و از اینکه درکش نمی کردن و نمی فهمیدنش، چون به قول عرضه تریه میگه بزرگان ما میگن علامت بزرگ انسان درد تنهاییست. هرچی آدم ها گنده ترن، تنها ترن، تنهایی یعنی شکوه عظمتی که ما داریم و به روزمرگی قانع نمیشیم، یه عظمت نیست. من میتونم در این تنهایی منم را بسازم، تحول پیدا کنم. خب نکته بعد این است که بهش هم به تعبیر اقبال باز اون من ادامه پیدا میکنه، من تمام نمیشه. بهش شد آخرت جای تنهایی و بیکاری نیست، خوشگذرانی نیست، محلیست برای تحول من و تغییر من و رشد من. بنابراین من یه نتیجه میگیرم، انسان به هر نسبت که آزاد است آفرینش میکنه، خود را میآفریند، به هر نسبت آزاده. و آزادی ما از تمام این موانی است که ما بهش اسیریم، خو میکنیم و گرفتارش هستیم. و انبیا، آزادگان، بزرگان، بزرگترین ویژگیشون این بود که آزاد بودن از همه جبرهایی که ما رو اسیر میکنه و نمیذاره به اون من جاوید خودمون برسیم و توجه کنیم. خیلی متشکرم.
سوگران، مردود داران، آقای زاش، خسته نباشی آرام، سال میکنم. این موجه که از برسال محمدی، قبل از این دوستان برای تنفس جلسه درمانم، هفته یه تا سوها هست و میتونیم خدمتون باشیم دو هفته دیگه 24 سال پنجمین دو هفته به ادامه این بحثه. روز قبلش دوشنبه 23 سالگرد مردم تختی برگزار میشه در مسجد حسینی ارشاد از ساعت 3:00 تا 5:00 در قیام منش و روش جلسه تختی را جدا دوستان جدی بگیرند و به یادش باشند. بعد از درده آقای دکتر محمدی پاسخ